ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود، ارواح و فدا در هر نقطه ای از جهان. در شب عرفه خدمت شما میرسیم با برنامه عصر انتظار، شب مبارک عرفه، شبی که انشاءالله بتوانیم بهترین بهره رو از این شب و فردا که روز عرفه باشه بهره برداری کنیم. و همچنین شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام هست. تسلیت و تعزیت دارم به محضر حضرت بقیت الله العظم، ارواحان و فدا و همچنین خدمت شما بزرگواران. همونطور که عرض کردم در خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار که هر شام جمعه از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضورتون میشه. این هفته هم همچون برنامه گذشته در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفری هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. حاج آقا سلام علیکم، عرض تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی. خدمت حضرت عالی
خواهش می‌کنم
و همکاران محترمتون و بینندگان بزرگواری که شاهد برنامه هستن سلام عرض می‌کنم. و این ایام رو که ایام بسیار با فضیلت هست و به ویژه بحث عرفه رو خدمت همه بزرگواران التماس دعا داریم و از همه عزیزان این استدعا رو داریم که ما رو هم مشمول دعای خودشون قرار بدن در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. خب اشاره فرمودید به شب عرفه، شبی که درش قرار گرفتیم، دقایقی است در حقیقت وارد این شب عظیم الشأن شدیم. خب عظمت شب و روز عرفه عظمت خیلی خاصی است و پیرامون اون در روایات بسیار هم توصیه و تأکید شده و بلکه گفته شده افرادی که در ماه مبارک رمضان احتمالاً و احیاناً جا ماندند و نتوانستند مورد بخشش و آمرزش قرار بگیرند، امیدشون به عرفه باشه. خب پیرامون فضیلت عرفه و البته چون در شام جمعه هم هستیم، این ارتباطی که میتوانیم برقرار کنیم میان عرفه و امام زمان ارواحنا فدا در خدمت شما هست.
بله، همونطور که فرمودید این روایت امام صادق علیه السلام هست که فرمودن هر کس در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر آمرزیده نشده باشه، امیدش به روز عرفه باشه. خب این نشون میده عظمت روز عرفه رو و جایگاهی که عرفه داره که بعد از شبهای قدر در واقع مهمترین ایام و زمان هاست. مستحضرید ما یک سری ایام و یک سری مکانها داریم که اینها فضیلت‌های فراوانی دارن. مثل که مثلا نماز در مسجد حرام چقدر فضیلت داره، نماز در مسجد پیامبر ساعت مقدس پیغمبر چقدر فضیلت داره و چندین برابر از نماز در جاهای دیگه است. در زمانها هم همینطور، شبهای قدر لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر برتر از هزار ماه. و همینطور یکی از اون مناسبت ها و زمان ها عرفه است. هرچند اگر انسان بتواند و این مکان هم برای او حاصل بشه در این زمان که در زمان عرفه در صحرای عرفات باشه، یا طبق روایاتی اگر عرفات هم نتونست باشه در زیارت امام حسین علیه السلام باشه که بسیار جایگاه مهم است و خداوند توجه میکنه به زائران امام حسین علیه السلام به خاطر اون عظمت در واقع ایثار و فداکاری که امام حسین علیه السلام برای دین انجام داد و حفظ دین انجام داد با همه وجود و با همه آنچه که داشت. لذا زمان و مکان اینجا معنا پیدا میکنه. خب برای ماها که از اون مکانها محروم هستیم و با دلمون در اون مکانها حضور داریم، با دلمون امروز در عربستان عرفه بود و فردا هم در واقع این 24 ساعت در واقع 24 ساعتی است که هر نقطه از جهان مثل شبهای قدر درکی از عرفه داره تا فردا که در واقع در عرفه هست. از نظر دل ما در کنار حاجیان هست در صحرای عرفات و با اونها قدم برمی‌داره، با اونها حرکت می‌کنه، با اونها اعمال انجام میده انشاءالله و در فضیلت اونها شریک هست انشاءالله. و مخصوصا با امیر الحاج که امام عصر علیه السلام هست طبق اونچه که خواهیم گفت. و همچنین دلهای ما همراه هست با زائران امام حسین علیه السلام، عزیزانی که اگر صدای ما رو و یا تصویر این برنامه رو میبینن میشنون، چه از حاجیان چه از زائران، ما رو هم فراموش نکنن که اونجا هم در واقع در اون مکان هم دلهای ما هست، حضور جان ما در اونجا هست. اما از نظر فیزیکی طبیعتا ما از اون مکان محروم هست.
بله.
اما از زمان نه، در زمان در واقع این زمان یک زمان با فضیلتی است که درک اون و اهمیت اون بسیار بالاست. این همین روایتی که شما از امام صادق علیه السلام فرمودید و نقل فرمودید، این روایت خودش اهمیت این روز رو میرسونه که این روز بعد از شبهای قدر چه عظمتی است. وقتی هیچ شبی با شبهای قدر قابل مقایسه نیست، تمام سال اهمیتش و بالاتر از تمام سال، بلکه بالاتر از هزار
ماه
شبهای قدر هست و بعد در واقع اینطوری بگیم همه ماهای سال عظمتشون به ماه مبارک رمضانه و ماه مبارک رمضان عظمتش به این قله که شبهای قدر هست. خب این شبهای قدر و با اون عظمتش، عظمتش در گروه چیه؟ در گروه این هستش که همه تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر، در کنار انا انزلناه فی لیلت القدر. یعنی اینجا میشه عملا تبلور ثقلین، از سوی نزول قرآن رو داریم، از سوی هم در واقع ولی خدا رو داریم، اینا از هم جدا نیستن. وقتی لن یفترقا فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، لن یفترقا اینها چی هن؟ حتی یرد علی الحوز ما ان تمسکتم به ما لن تدلو، این تعبیر ساحت مقدس پیغمبر است و روایات متواترش به اهل سنت. حالا برخی آمدن هی اصرار کنن بر این که بگن که کتاب الله و سنتی، و بعد خودشون هم میدونن که تو منابع معتبر و آنچه که در واقع منابع اصیل هست و منابع معتبر و متواتر هست، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی داره، اطرتی است نه سنتی. هرچند در تو سنت هم یک بار فکر می‌کنم تو همین برنامه، حالا سال قبل بودی وقتی اشاره کردم، گفتم در سنتی هم که ما بخوایم نگاه کنیم، مثلا عایشه مطرح میکنه که امیرالمؤمنین در واقع ادراب سنته، از همه کس به سنت آگاه‌تره. خیلی روشن هم هست، چون سنت یعنی به تعبیر امروز سبک زندگی، سنت یعنی شیوه رفتار، شیوه گفتار، شیوه عمل. این نسبت به سنت پیغمبر هیچ کسی مثل آقا امیرالمومنین آگاه نبوده. زنانی که حالا بعضیا که اواخر عمر پیغمبر آمدن همسر پیغمبر شدن، حالا اینها سهمی از میان زنها داشتن، در چند روز نوبت اینها می شده که از سیر و سبک زندگی با پیغمبر همنشین باشن بماند. آنچه که هست این هستش که سابقه امیرالمومنین، و بلکه وقتی امیرالمومنین چشمان مبارک خودشون باز کرد، در منزلی چشم مبارکشون باز کرد که در اونجا قبلا پیغمبر در تحت تکفل پدرشون ابو طالب بود، یعنی در آن خانه ذکر خیر پیغمبر بود در این خانه. بعد هم که بزرگتر شد، او تحت تکفل پسر عموی عزیزش پیغمبر قرار گرفت. بعد هم که داماد پیغمبر شد، لحظه به لحظه و قبل از که داماد پیغمبر بشه، و اندر عشیرت که الاقربین، همه شیعه و اهل سنت این رو به صراحت مطرح میکنن، اولین کسی که به پیغمبر لبیک گفت و گفت من با تو هستم تا آخر، امیرالمؤمنین بود. و اونجا پیغمبر فرمود انت وصی و وارثی. حالا بعضی اهل سنت گفتن و پیغمبر فرمود که انت اخی و ابن عمی و وارثی و کذا و کذا. حالا دیگه و کذا و کذا و وصی و حالا دیگه به هر حال. آنچه که هست این هستش که امیرالمومنین از آغاز با این سنت پیغمبر مانوس بود و باز تا آخر هم اینطور بود. یعنی هر جا پیغمبر رو میدیدند میدانستن اینجا باید امیرالمومنین باشه و هر جا امیرالمومنین رسن مثلا پیغمبر هم بود. لذا لیلت المبیت وقتی اینها آمدن امیرالمومنین رو در بستر پیغمبر دیدند گفتن پیغمبر نمیتواند دور شده باشد چون اینا با همند.
بله.
و برایشون اصلا قابل تصور نبود جدایی این دو شخصیت. بعد از رحلت پیغمبر هم همینطوره. بعد از رحلت پیغمبر هم یکی از اون حرفایی که در واقع اینها میزدن به پیغمبر میگفتن که چرا زودتر نیامدی که با تو بیعت کنیم. وقتی رفتند و سقیفه درست کردن و امیرالمومنین میفرمود یعنی من باید پیکر مطهر پیغمبر رو رها میکردم. این یعنی تمام زندگی امیرالمومنین در سیره و سنت پیغمبر. لذا این که عایشه میگه ادراب سنت هست، این یک حرفی است که کاملا درسته. یعنی هیچ شخصیت، لذا اگر ما بگیم برخلاف روایات متواتر که انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، بگیم کتاب الله و سنتی، باز مهمترین مصداقش آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به هر حال این تو پرانتز گفتم ببند. پس بنابراین این شب قدر شبی است که از سوی کتاب الله داره نازل میشه و از سوی دیگر هم این جایگاه جایگاه پیامبر و خاندان او هست و این رو پیامبر فرمود بعد از من هم ادامه داره، چون تنزلوس این استمراره، مالی یک سال و دو سال نیست و من کل امره، یک مسئله عادی نیست. فقط این نیستش که فرشته ها نازل میشه الله تخافو ولا تحزنو، این الله تخافو ولا تحزنو برای مؤمنینه، فقط برای الله تخافو ولا تحزنوه، نه من کل امر. این من کل امر باید کسانی باشن که بتوانن این جایگاه ورود این فرشتگان
باشه،
ظرفیت اینو داشته، مثل ساحت مقدس پیغمبر که در واقع بر او باید وارد شه. بنابراین شب قدر عملا نشانگر اون حدیث ثقلین هست. عرضم این بود که در اهمیت شب قدر به خاطر یک سو بحث قرآن هست و سوی دیگر در واقع چیه؟ ولی خدا و انسان کامل هست. خب حالا ما در عرفه یک اتفاق دیگری داریم. الان در ساحت حج که اعمال حج داره انجام میشه،
بله،
یک جایگاه مهم می داریم، از جایگاه بسیار مهم که در اون وقوف هم واجب هست، که ظهر روز نهم تا در واقع نماز مغرب عشا تا غروب باید چی باشن؟ باید تا غروب حجاج در اونجا وقوف،
بله،
اجباری داشتن، باید حتما در اونجا به اصطلاح وقوف کنن، باید حتما در اونجا باشن در عرف. خب این جایگاه رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب یک مکانیست و یک جایگاهیست و یک زمانیست که در اونجا طبق روایات ما روزیست که در واقع خداوند گناهان میبخشه، روز دعاست، روز استغفاره و فضائل مختلفی برای روز عرفه و برای این جایگاه گفته شده. در دعاهایی که در اینجا هست، دعای معروف امام حسین علیه السلام که ما معمولا دعای معروف امام حسین علیه السلام رو میخونیم که در واقع صحرای عرفات کنار اون جبل الرحمه حضرت خوندن، دعای امام باقر علیه السلام هست که حالا شهادت اون بزرگوار رو پشت سر گذروندیم، دعای امام سجاد علیه السلام هست که باز دعای امام سجاد علیه السلام ما فرازهایی رو ببینیم که اونجا امام برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام دعا میکنن و برای تحقق اون مسیری که حضرت مهدی علیه السلام میخواد محقق کنن در دعای عرفه امام سجاد علیه السلام وارد شده و دعا میفرمایند. به هر حال منظورم اینه که ما دعای عرفه رو یک همچین جایگاهی میبینیم، فضیلت دعا، فضیلت ارتباط با خدا و حالا این عرفه شده است بعد از شبهای قدر، اهمیتش بعد شبهای قدر. شاید و بلکه بشه با محکمتر این سخن رو گفت و اون هستش که مثل شبهای قدر که جایگاه ولی خدا، حالا یک زمانی خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، یک زمانی هم در واقع اسرت او و جانشینان او، اون جایگاه هست که فضیلت میدهد به این زمان و به مکان، در واقع
شرف حضور امام،
شرف حضور امام و در این جایگاه هست که اصلا ارزش به این زمان و مکان میده. میدونه در روایات ما آمده که یفقد الناس و امام هم فیشهد المواسم، مردم امامشون رو در واقع در دوران غیبت به اصطلاح او رو نمییابند، اما بله اما در مواسم و در موسم های حج حاضر میشه.
مواسم حالا منظور حج دیگه.
بله بله، مواسم یعنی موسم های حج، اصطلاحی به معنی موسم های حج، در مواسم یعنی در موسم های حج حاضر میشه. بله تو تعابیر داریم که حضرت بر فرشار شما قدم میذاره، بر شما سلام میکنه، اون غیره، اون مواسم نیست، اون مواسم نیست، اون که حضرت بر شما سلام میکنه، در بر فرش‌های شما قدم میذاره، بر بازارهای شما ورود پیدا، اونو داریم، اون کاری نداریم.
بله.
اما این تعبیر تعبیری که در واقع متعدد آمده این روایت، که حضرت در مواسم موسم‌های حاضر میشه و خدمتتون عارضم که به اصطلاح بر در این مردم او رو نمیبینند ولی او مردم را میبینند، این تعبیر داره. تو روایت دیگه هم داریم که یه روایت دیگه داریم که مردم حضرت رو میبینند و نمیشناسند، اینجا داره که حضرت رو مردم نمیبینند. حالا این به شرایط و مسائل دیگه است. اما در تو این موسم حج که هم جناب نعمانی این روایت رو آورده، غیبت نعمانی، و بعد هم مرحوم مجلسی هم این رو از ایشون نقل میکنه که روایت در واقع روایت صحیحی است که جناب زراره رحمت الله علیه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ان للقائم غیبتین یرجع فی احداهما والاخرى لا یدرا عینه هو. در یک غیبت، غیبت کوتاه مدت او در واقع رفت آمد داره، مردم مرتبط، و در یک غیبت دیگر در واقع مردم نمیدانند او کجاست. یشهد المواسم اینجا داره لا یدرا عینه هو، یکی هم داره که یفقدو، تعبیر دو تعبیر آمده که در واقع نمیدانند. یشهد المواسم یرا الناس ولا یرونه، اینو مرحوم ملیسی نقل میکنه، و در واقع یه تعبیر دیگه هم داره یفتقد الناس اماما، مردم در واقع امام رو در واقع گویا گم میکنن، و یشهد المواسم یراهم ولا یرونه، که حضرت اونها رو میبینه ولی اونها حضرت رو نمیبینن. تعابیر مختلف، یفتقد الناس داره، به اصطلاح امامه هم داره، امامن داره،
بله.
منظور اینه که یک مطلب رو
میرسه،
بله. و خب میدونید با اون تعبیری که برگشتیم به قبل و گفتیم که جایی که در یکی از مواردی که در اعمال حج وجوب وقوف داره و وقوفش از یک زمانی تا یک زمانی واجب هست که همه حاجیان در اونجا وقوف داشته باشن، عرفه است. بنابراین در این حضور امام در موسم حج طبیعی است که در عرفات هم حضور حضرت هست، درست شد؟ لذا حضور حضرت عرفه رو در واقع یک رنگ دیگری میبخشه، نه رنگ دیگری باشه، اصلا
رنگ
میبخشه، و بر نبود امام فرق نمی کنه. در نبود امام اون وقتی این ارتباط الهی برقرار نباشه، این واسطه فیض برقرار نباشه، اون اصلا جایگاه پیدا نمی کنه. مثل نماز جماعتی که در واقع امام جماعت نباشه، اصلا نماز جماعت هویت پیدا نمی کنه، اصلا نماز جماعتی اتفاق نیفته. بله، اینجا هم همینطوره. در واقع عرفه، عرفه بودنش و اون جایگاه عظمتش به گره میخوره به بودن ولی خدا که در عصر ما امام عصر علیه السلام هست، و حضور اون عزیز و اون بزرگوار که تعبیر داریم که در این مراسم شد. خب با این نگاه وقتی میبینیم متوجه میشیم که چرا این شاید بشه گفت که این اهمیت عرفه بعد از شبهای قدر، یکی از مهمترین دلایلش وجود و حضور امام عصر علیه السلام در این جایگاه قرار داره، که حاجیان و همه افراد در این جایگاه در واقع توجه به ساحت خدا و به عبادات و دعا می‌پردازه. این نکته اولی که در رابطه با بحث عرفه باید گفته بشه.
احسنتون. اجازه می‌فرمایید یک میان برنامه داشته باشیم که انشالله بعد از میان برنامه مطلب دیگر رو هم بفرمایید جناب استاد، میان برنامه ببینید و انشالله مجدداً برمیگردیم.
از هر که دیدید بپرسید کجا آقا خون داره، کجا آقا خون داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نیومد یار که میخونم از همین شعرها یه تکراری، از همین شعرها یه تکراری. نمیدونم بهار یار فلک با شبا نامهربون جبون این رفتا با ما ندیدم قمه این دم قمه مرگ جبون قمه این دم قمه مرگ جبونه پیش ما بزها بیا یک سر خوب با دل دارم ما هم داریم خوب هم دارم ما هم داریم خوب با دل دارم ما هم داریم به خوبات سر میزنیم مگه بدا دل داره یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آبا جون امون ای دل
سلام علیک یا حجت الله فی ارضه. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، صحبت پیرامون عرفه بود، این زمان مقدس و این جایگاه مقدس عرفات، و فرمودید که شرافتش به امامه، یعنی اصلا اساساً این جایگاه ها این زمان ها به وجود امام است که معنا پیدا می کند. اگر امام نباشد اصلا معنایی ندارد در حقیقت. و نکته دیگری هم باقی مانده بود بفرمایید در خدمتی.
بله، ببینید شما وقتی نگاه میکنید در عرفه آنچه که رخ میدهد معرفتی است که حاصل میشه. حتی وقتی اعمال حج رو طبق روایات خوان یاد بدن به حضرت ابراهیم، اونجا یکی که یاد میدن به اون میگن عرفته، حالا یا به حضرت آدم یا به حضرت ابراهیم که مکان، حالا بعضی اسم عرفه رو میگن به خاطر اینکه مکان شناختن حضرت آدم و حوا بوده، بعد تعبیر دیگه نه حضرت ابراهیم رو وقتی مواسم و موسم حج رو میخواستن مراحل حج رو و اعمال حج رو یاد بدن یکی که به او برای او توضیح میدن و میگفتن عرفته، شناختی و تبیین میکردن
و میتواند معانی باطنی دیگر
میتواند معانی مختلفی داشته باشه. اما مهم اینه که به هر حال عرفه از معرفت رخ میده و اصلا مؤمن زمانی کارش به ثمر میرسه که دارای معرفت باشه. اگر معرفت نباشد، نه، ممکنه انسان خسته کنه خودش رو، عاملتون ناسبه، خسته کنه، خسته ولی چیزی گیرش نمیاد. اون چیزی که انسان رو به نتیجه میرسانه معرفته که با خودش اخلاص میاره، رفتار میاره. وقتی هرچی معرفت بالاتر باشه انسان رو گره میزنه به رفتارهای صحیح، وقتی معرفت پایین باشه آدم خودش رو به دیگری میفروشه، از اخلاص خارج میشه. لذا اصل و ریشه ای ترین مسئله معرفت. وقتی هرچی معرفت بالاتر باشه با او عشق میاد، با او اطاعت میاد، با او همراهی میاد، با او دلدادگی میاد. بنابراین گره مهمترین و بنیادی ترین مسئله معرفت. لذا ما وقتی در عرفه صحبت میکنیم مهمترین جلوه این مسئله میشه معرفت. پس ما تو الان اینو گفتیم عرفه اون نخ تسبیح عرفه، اون چیزی که در واقع اگر نباشد دانه های این فضیلت از هم پاشیده میشه، مثل جماعتی که بدون امام جماعت در واقع هویت خودشو از دست میده.
بله.
و به اون جایگاه نمیرسه. عرفه مثل شبهای قدر گره خورده است به وجود ولی خدا. این مطلب اول. مطلب دیگری که داریم میگیم این هستش که عرفه اون شناخت و معرفت رو حاصل میکنه. لذا مهمترین مسئله که تو دعاها وقتی میپرسیدن که آقا ما چه دعایی داشته باشیم، فرمودن معرفت. اذا عرفت هذا الامر لا یضرک تقدم هذا الامر او تاخر. اگر شما معرفت پیدا کردی، شناختی این امر رو، فرق نمیکنه الان ظهور باشه یا بعد ظهور باشه، تو تو صفی، تو میدانی
هستی،
تو در این کار فرانسلی و فرازمانی تو داری سنگر خود نقشی ایفا میکنی، چون یه کاریست که فرازمانی و فرانسلیه. همه انبیا و اولیا آمدن برای اینکه این اهداف محقق بشه، همه منتظر این امر بودن و هر کدوم هم در واقع در این پازل نقشی رو ایفا کرد، سهمی رو برداشتن و ما هم در این سهم در واقع شریکیم. فرق نمیکنه که سال 1401 باشیم، دهه 90 باشیم، دهه 1400 باشیم یا دهه‌های قبل باشیم، فرق نمیکنه. مهم اینه که انسان تو این مسیر و تو این راه نقش داشته باشه، درست شد؟ و این نقش زمانی اتفاق میفته که با معرفت گره بخوره. اذا عرفت حاضر، این مسئله ما. لذا وقتی ما بحث معرفت رو مطرح میکنیم، ناخودآگاه میرسیم به روایاتی که در عصر غیبت مخصوصا این رو تأکید میکنه. باز امشب روایت دیگری از جناب زراره نقل میکنه. خب بدونید شخصیت با عظمت زراره مثل بعضی از یاران دیگر، اصحاب دیگر، از کسانی هستن که انصافا شیعه و مکتب اهل بیت مدیون ایناست، خدمتی که اینها کردن و این نه سخن ما، سخن روایاته که اینها در واقع اگر اینها نبودن در واقع شیعه و اون مسیر شیعه حفظ نمیشون و روایات حفظ نمیشون. جناب زراره نقل میکنن که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودن که برای غلام و برای مهدی علیه السلام غیبتی است قبل از این که قیام کنن. گفتم چرا؟ فرمودن از اون حکمت‌ها یا علت‌ها بحث شهادت رو مطرح کردن که اون امام آخر هست و در واقع اگر شهید بشه به تعبیری به اصطلاح این حجت از بین رفته است و شهادت بر جایگاه خودش باید رخ
بده،
چنان که حضرت موسی علیه السلام گفتن که ففررتو منکم لما خفت، در واقع من از شما از اینها گریختم وقتی که من احساس ترس کردم. این نگرانی اشکالی نداره وقتی قرار باشه که شهادت
بشه،
ولی خدا بله ولی خدا نگاه میکنه به حفظ دین، یه وقتی با شهادتش، یک وقتی در واقع با زنده بودنش،
که البته امر الهی است دیگه.
بله بله. خب بعد امام میفرماد که یا زراره، او منتظری است که افرادی در ولادتش شک میکنن و افرادی میگویند او در واقع پدر فرزند نداشت. البته اینا این شک و تردیدها در آغاز بود و بعد میبینیم که در پایان غیبت صغرا و در غیبت صغرا در واقع عملا چی میشه؟ عملا همه واحد میشه و همه در واقع این شک و تردیدهایی که بعضی ها براشون پدید اومده بود، این شک و تردیدها همه منطرف برطرف میشه و همه در واقع مجتمع میشن و همه بر یک نگاه که همون نگاه در واقع اهل بیت بوده مستقر میشن و بر ولادت است. خب بعد حضرت میفرماید که او منتظری است که در واقع مردم امتحان میشن در این دوره که اهل باطل دوچار شک و تردید میشن. بعد فرمودن یا زراره، عرض کردم جلت و فداک، ببخشید عذر میخوام، حضرت اینو فرمودن، وقتی اینو فرمودن فرمودن که یرتاب المبتلون یا زراره، قال قلت و جلت و فداک، زراره میگه که گفتم که جلت و فداک، ان ادرکت و ذلک از زمان ایه شیء ان اعمل،
چیکار کنم؟
آره من اگر در این دوران غیبت و این فضایی که یه عده دچار تردید میشن، یه عده میگن به دنیا نیومده، یه عده میگن شاید از دنیا رفته، از این حرفا چیکار کنم؟ فرمودن یا زراره، این ادرکت حاضر زمان فدع و به حاضر دعا، اگر این زمان رو درک کردی این دعا رو انجام بده. اون دعا چیه؟ این دعای اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدایا خودتو من بشناسم، من اگر تو را نشناسم پیغمبرتو نمیشناسم. این که خیلی روشنه. اگر کسی، حالا بحث عرفه و معرفت، اگر کسی خدا رو بشناسه میداند این خدا که همه امور رو با نظم، دقت و با همه لطافت عجیب خلق کرده و همه چیز مرتبط و مشخص هست
و جای خاصی هم
جایگاه خاص داره و مشخص هست چه غرضی رو قرار محقق کند، نمیشود انسان رو بیافریند و او رو عبث و بی هدف رها کرده باشه.
خب من اگر خدا را بشناسم که اگر خدا بی هدف انسان را آفریده باشد میشود ناقص. خدایی که ناقص باشه چیزی باید کاملش کنه، پس این خدا خدا نیست. درست شد؟ پس بله. از خدایی خارج شد.
بله.
پس شناخت خدا من را میرساند به این که چی؟ که خداوند برای من باید پیغمبر قرار بده، حجت رو بر من تمام کنه. نمیشود جاده‌ای درست بکنیم، افرادی تو این جاده قرار بدیم، ولی در او علائم راهنمای رانندگی نباشد، مسیر مشخص نباشد، کجا در رس چراغ نشه. خب این که نشد، این که به اصطلاح نقض غرضه، که این کار عوضیه، که این که هلاکته، که میتواند مورد اعتراض قرار بگیره. خب این چه مسیری است که هیچ هدایت نداره؟ برابر این کسی که خدا یا من اگر تو را بشناسم پیغمبرتو میشناسم. نکته ای که قابل توجه اینه، اینجا فقط این نمیگه که من اگه تو را بشناسم به ضرورت ارسال رسول پی میبرم، نمیگه اینو فقط. ببین وقت ما میگه من خدا را بشناسم میدانم خدا پیغمبر قرار بده، تو الان اینو گفتیم
اصل وجود پیغمبر.
آره، ولی این بالاتره. این لم تو عرفی نفسک لم اعرف نبیک، نه لم ادری مثلا ضرورت ارسال رسوله.
یا مثلا
نمیگم من نمیفهمم ارسال نبوت را، نمیفهمم ضرورت جعل نبی را.
اینجا در مورد شخص داره صحبت.
اینجا میگه من اگر تو را نشناسم پیامبرت را نمیشناسم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خدا را بشناسد، هرچی معرفت او بالاتر باشد به خدا، میتواند اوصاف پیغمبر و شایستگی ها و شاخصه های پیغمبر را بفهمد. یعنی چی؟ یعنی اون خدایی که هدف دارد نمیتواند پیغمبری قرار بدهد که ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفض من حولک. خدایی که خودش رحمان و رحیم هست، خدایی که میخواهد مردم هدایت بشوند، نمیتواند پیغمبری قرار بدهد که فی حوزت خشنا باشد،
رحمت للعالمین نباشد.
رحمت للعالمین نباشد. ببین خیلی است، بس من تو اوصاف هم میتونه وارد شی.
بله.
خدای خودت به من بشناسم، من اگر بشناسم خدایی است که در واقع در میخواهد انسان را هدایت کند، این خدایی که مهربان است، ارحم الراحمین است، پیغمبر او باید چی باشد؟ رحمت للعالمین باید باشد. بعدن خواهیم رسید امام او هم باید رحمت الله الواسع باشه. این خدایی که در واقع انسان رو دوست دارد، تو تعابیری داریم که وقتی انسان توبه میکند، مثل مادری که فرزندش رو گم کرده، این به اصطلاح باعث در واقع شادمانی میشه و خدا از این به تعبیر ما شاد میشه. این تعبیر پیامبری میطلبد که در واقع چیه؟ به تعبیر آقا امیرالمومنین مثل مادر، به تعبیر امام رضا علیه السلام مثل مادری مهربان، به تعبیر امیرالمومنین پیغمبر فرمود انا و علی ابا و حاضر هم. خب خدای خودت، لزومه این بحث معرفت خیلی مهمه، خدای خودت به من بشناسون تا من اگر من تو را نشناسم پیامبرت را نمیشناسم. بله، مصداق را الله و اعلم و حسی از اله رسالت هم. ولی ویژگی ها را ببین، این که بیان شیعه، شیعه اهل بیت علیهم السلام، یک بیان فطریه. میگه آقا من غیر از مصداق خصوصیات رو کاملا کنار نقل، کنار قرآن و روایات، کنار سفارش های پیغمبر، عقل من همین اوصاف رو تبیین میکنه.
فطرت من
همین رو تبیین میکنه. فطرت من هم میگوید پیغمبر نمیتواند آلوده به آلودگی ها باشد،
باید معصوم باشد.
حجتش هم همین با احسن. خب تعبیر بعدی، اللهم، اینجا خیلی حرف داریم، ما چون حرفای دیگه داریم میخوایم وقت رو مدیریت کنیم. اللهم عرفنی رسولک، خدای پیغمبر تو من بشناسون. فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدایا پیغمبرت رو من بشناسون که اگر من پیغمبرت رو نشناسم حجتت رو نمیشناسم. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی این که تعابیر قرآنی، حالا من نقل، حجت یعنی این که دلیل قاطع، یعنی احتجاج. یعنی چی؟ یعنی این که اگر خداوند پیغمبر قرار ندهد، مردم می توانند به خدا بگویند تو اگر پیغمبر قرار می دادی ما راه رو پیدا می کردیم، پس بنابراین معذوریم اگر مسیر غلط رفتیم. حجت به این معناست که وقتی خداوند پیغمبر قرار داد، می تواند به مردم بگوید من برای شما پیغمبر قرار دادم، چرا مسیر غلط رفتید؟ به برانو احتجاج کنید. درست شد؟
دو طرف از
دو طرف آیات قرآن هم داره. آیات قرآن اگه فرصت شد میپرز. این حجت. خب خدایا پیغمبرتو برا من معرفی کن، بشناس. من اگر پیغمبرتو نشناسم حجتت رو نمیشناسم. خب پیغمبر انکه میتون و اینهم لمیتون، پیغمبر روزی از
دست خارج میشه.
خب آیا پیغمبر از دنیا میرود حجت هم نباید باشد برای بشر؟ آیا صرف وحی کافی است؟ اگر صرف وحی کافی بود خب این کتاب وحی رو در واقع بر کوه ابو قبیس نازل میشد. به همون دلیل که وحی نیاز داشت به یک نفر که برای مردم تبیین کند،
بله.
به همون دلیل که وحی نیاز داشت به یک نفر که بگه کما رأیتمونی اصلی سلو کما رأیتمونی اصلی، به همون دلیل که یک نفر میخواست که در واقع در بزنگاه‌ها تو مسیرها بگه چه باید کرد، به همون دلیلی که الگوی معصومی میخواست که اون تبلور تحقق نوشته های قرآن باشد و ناطق قرآن باشد، به همون دلیل بعد از پیغمبر وحی تمام شد. اما تبیینگر که تمام نشده که، بشر که تمام نشده که. لذا این نکته مهم اینه که قرآن تمام نشده است،
بله.
وحی تمام شده است، اما تبیین قرآن که تمام نشده است که.
باز میتونستیم اینجا احتجاج کنیم که خدایا چرا سلسله نبوت رو قطع کردی و حجت برای ما قرار ندادی؟
بله ندادید. چرا یک نفر رو برای من قرار ندادی؟ بله شما به هر دلیلی وحی رو به همین مقدار بسنده، بله. کردی.
چرا برای اونها گذاشتی برای ما نه؟
بله چرا به قول هانری کوربن چرا دیگران حجتی داشته باشن؟ چرا دیگران یک واسطه نوری داشته باشن؟ مثلا ایشون تعبیرش اینه، البته این به حجت کاری نداره، ایشون اینو میگه. پروفسور هانری کوربن فرانسوی که آمد خدمت علامه طباطبایی و بعد شیعه شد و اینها، ایشون اینو میگه، میگه ما از یک یهودی وقتی میپرسیم میگیم که آیا بودن موسی علیه السلام در میان امت، آیا این بودن او باعث برکت بود یا نبود؟ از مسیحا میپرسیم آیا بودن عیسی علیه السلام در میان مردم برکت بود یا نبود؟ به مسلمان میگیم آیا بودن حضرت محمد در میان مردم برکت بوده یا نبوده؟ میگن بله، یک انسان نورانی، یک انسان در واقع با چمچین جایگاهی باعث برکت. میگیم خیلی خوب. به یهودی‌ها میگیم آقا بعد از حضرت موسی علیه السلام این مایه برکت چی شد؟ میگن خب حضرت موسی از دنیا رفت، قطع شد برکت. به مسیحی‌ها میگیم آقا این باعث برکت در زمان شما کی بود؟ حضرت بعد چی شد؟ میگه حضرت عیسی علیه السلام کشته شد، اونا میگن. ولی دوباره زنده شد، رفع ولا سما، الان نیست. بنابراین مایه برکت در زمین نیست. به مسلمان‌ها میرسیم، بسیاری از مسلمان‌ها میگن این ساعت مقدس پیغمبر بود و از دنیا رفت، تمام شد رفت. بعدشون اینو میگه، میگه این خلاف عدالت خداست. چرا یک عده‌ای از این برکت استفاده کنن، بهره مند بشند، ولی بعد از فوت پیغمبرشون محروم بشن؟ فقط و فقط تنها گروهی که میتواند این مشکل عدالت رو حل کند اون روایات و مکتب شیعه اهل بیت. میگه اینا تا یرد و علی الحوض این جایگاه برکت هست به وسیله ائمه اثناعشری که در واقع وجود داره، خلفا اثناعشری که شیعه و اهل سنت. میگه فقط این تونست این پارادوکس رو به قول گفتنی حل کن. حالا اینو من کار ندارم، این ربطی به حجت نداشت، فقط اشاره کرد. بنابراین تو این تعبیر حجت اینه، میگه که خدایا حجتتو به من بشناسون که من اگر حجتتو نشناس، اگر پیغمبرتو من بشناسون که اگر من پیغمبرتو نشناسم حجتتو نمیشناسم. خب اینم نکته ایست. ببینید بازم اینو عرض میکنم، مثل دفعه قبلی نمیگه من اگر پیغمبرت رو بشناسم میفهمم باید حجت قرار بده، این که هست، این که مشخصه، بلکه بالاتر از این میگه، میگه من با شناخت پیغمبرت حجتت رو میتونم بشناسم. یعنی چی؟ یعنی این نکته، یعنی این نکته که ما اگر پیغمبر رو بشناسیم، و این خیلی نکته جالبیه، من این رو در واقع برای به اصطلاح دوستان حتی اهل سنت منصف هم اینو عرض بکنم، میگم ببینید ساحت مقدس پیغمبر و قرآن معرفی کرد. ساحت مقدس پیغمبر و قرآن معرفی کرده، ویژگی‌هاشو گفته، گفته پیغمبر چه خصوصیات داره، چه شاخصهایی داره، اینها رو گفته. درسته؟ حالا با این مشخصاتی که از پیغمبر گفته شده، حالا ما این نکته رو داریم که این ساحت مقدس پیغمبر، این شاخصهایی که پیغمبر داره برای بعد از پیغمبر چه کسانی میتونن شاخصه رو داشته باشن. اول بریم سراغ قرآن. ببینیم قرآن و روایات متواتر مورد توافق فریقین پیغمبر رو چگونه معرفی کردن، پیغمبر چگونه شخصیتی بود. دور و خار کار نداریم. جعل و اسرائیلیات کار نداری. آیات قرآن، دو روایات متواتر شیعه و اهل سنت که در توصیف پیغمبر آوردن، اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، چه شخصیتی از پیغمبر معرفی میکنه؟ حالا وقتی پیغمبر رو شناختیم، اوصاف پیغمبر رو شناختیم، اون موقع بیاییم تو بین اصحاب پیغمبر
بگردیم،
تو بین علمای شیعه و اهل سنت،
همه اونایی که ادعا داشتن،
همه کسانی که ادعا داشتند یا دیگران براشون اظهار ادعا کردن،
اظهار بله،
تمام این شخصیت‌ها رو بیاییم از صحابه پیغمبر بیاریم مشخص کنیم، ببینیم کدوم یکی از اینها در اوصاف به پیغمبر نزدیک‌تره. مثلا یه مثالش رو ساده عرض کردم، مثلا ما در رابطه با ساحت مقدس پیغمبر داریم که چی؟ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک.
بله.
پیغمبر رحمت للعالمین بوده، درست شد یا نه؟
بله.
فبما رحمت من الله لنت لهم، این ویژگی پیغمبر. خب تو اصحاب پیغمبر شیعه و اهل سنت با انصاف بگردن، کدوم یکی از اصحاب پیغمبر کسانی که آمدن گفتن، کدوم یکی از این شخصیت ها در میان خود اهل سنت و شیعه ویژگی او، اون شاخصه او مهربانی لین بودن هست؟ میدونی که از عواملی که بعدن خواستن امیرالمومنین کنار بزنن، گفتن امیرالمومنین خیلی اهل شوخیه،
جوان است و شوخ.
خب
عزیزم،
و دیگران رو خودشون معرفی میکنن تو حوزت خشنا،
خشن بودن
آقای امیرالمومنین دارن دیگه، بعضیا رو معرفی حوزت خشنا، سیر آفی حوزت خشنا. خب این جایگاه افرادی که خب این خیلی فرق میکنه. ساحت پیغمبر در عدم تعلق به دنیا، خب چه جوری؟
زهد پیغمبر.
ساحت پیغمبر در علم،
جایگاه علمی که هست،
خب با کدومی که از اینا یک مقاله، یک خطبه، یک به قول الان مقاله که اصطلاح امروزه، بله، یک متن، یک بله، خطبه، متنی، یک متنی، یک به اصطلاح قولی، یک سخنی، مقاله به معنای قبلی،
بله،
یک مطلبی که در واقع سر این مطلب به تن این مطلب بیارزه، بسم الله عرضه کنن، نه اینکه بیان کپی بردارن مثلا نه، واقعا بر اساس انصاف، نه دعوا، نه نزاعی نداریم. فرمود خدایا پیغمبرت رو من بشناسون که من اگر پیغمبرت رو نشناسم حجتت رو نمیشناسم. بعد جالبه بعضی آدم ها میمدن به اهل بیت توهین میکردن برسه تبلیغات اهل شام، وقتی میمدن محبت امام رو میدیدن، مهربانی امام رو، کرم امام رو میدیدن، آخر چی میگفتن؟ بعد اینکه عذرخواهی میکردن گفتن الله اعلم و حسی از جلال رسالته. خب یه از جلال رسالت رفت به این آقا داره، این همین معنه اون رسالت، این حجت رو میتن. بعد اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک دللت عن دینی، خدای حجت رو من بشناسون که اگر من حجت تو نشناسم در دینم گمراه میشم، سردرگم میشم. شناخت حجت یعنی این که آدم بفهمه چه باید بکنه، چه اهدافی اهداف باید باشه، چه راه رسیدن داره، چه آرمانهایی داره. این بحثی که باید در روی صحبت بکنه،
و اگر نشناسه ما تمیتتن جاهلیه.
بله بله، اینم روایت شیعه و اهل سنت که کسی که امام زمانشون اشناس ما تمیتتن جاهله که برمیگرده میشه به درسته.
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. پس یک توقفی دیگر داشته باشیم و یک میان برنامه ببینید و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
ز بغض دوری و باز خمار بوی حضورم چرا نمی‌آیی؟ اگر چه ساکت و خاموش و خیره می‌نگرم، گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی ببین که دیدم از دوریت چنان دریاست، چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی؟ چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی؟ 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی؟ نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟ نمی شود تو تا آیم کنی که قبل از مرگ، اگر به کار بیاید برای تان نفسم یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
یوسف گمگشته باز آید اگر ثابت شود، در فراقش همچون یعقوبیم و حسرت می‌خوریم. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. قبول باشه طاعات و عباداتتون در امشب شب مبارک عرفه. خب جناب استاد، در دو بخش قبلی اشاره فرمودید ابتدا به عرفه، اهمیت روز عرفه و خب جایگاه امام و ارتباطشون با عرفه، و در بخش دوم هم اشاره فرمودید به معرفت امام، لزوم معرفت امام که از شناخت خداوند متعال شروع میشه، از شناخت خداوند و سپس شناخت نبی و نبوت و سپس شناخت حجت، و اگر خب این حجت شناخته نشود در حقیقت به مرگ جاهلیت میمیریم. خب فکر میکنم در بخش پایانی برنامه، چون که خب هم مناسبت مخصوص حضرت مسلم ابن عقیل رو هم داریم فردا، و هم اینکه این دهه کلن دهه ذی‌الحجه جز به دهه های خاصه دیگه، خود این دهه که بعد از ماه ذی‌القعده می آید یک چهله رو اضافه کرده است و یک نماز خاصی هم دارد، و اون آیه 142 سوره مبارکه اعراف و اون داستان و اون ماجرا. باز هم میتونیم از این یک بحث معرفتی و برداشت معرفتی داشته باشیم یا خیر؟
بله خدمتتون شود که این نماز و اون دو به اصطلاح آیه و وعدنا که در واقع آیه 142 سوره اعراف ماجرای حضرت موسی علیه السلام رو مطرح میکنه که وقتی حضرت موسی علیه السلام به کوه طور میخواستن برن و این وعده الهی و موعد الهی برای او بود، این موعد الهی 30 روز بود، بعد فاطمه به اش و تمام میقات رب 40 لیله، این 30 روز 10 روز اضافه شد. موقعی که حضرت موسی علیه السلام میرفت و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی، هارون تو در جایگاه من باش، هارون رو به جای خودش نصب کرد، اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، و مواظب باش که این شلوغی ها و شورش ها و نمیدونم فتنه گری ها تو رو همراه نکنه، ولا تتبع سبیل المفسدین، تو برای مسیر اصلاح باش و مبادا که در واقع همراهی بکنی با مسیر افساد و فساد. اما خب او رو نصب کرد، اخلفنی فی قومی، این یه نکته است که بالاخره در روایات ما این داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون خیلی به کار رفت در اینکه چه شد برای اینکه امت بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و سلم آقا امیرالمؤمنین رو ناحقی کردن دربارش و مسیر رو جور دیگری بردن و چه بلایی سر بشریت آمد. به جای اون شخصیتی که انا مدینة العلم و علیون باباها بود، افرادی آمدن رو کار که خودشون به صراحت میگفتن که گاهی وقتا افراد در خانه بهتر از ما میدانن، خودشون به صراحت میگفتن لولا علی لهلک، فرض کن لهلک العمر مثلا. خب به هر حال این هر چی آدم فکر بکنه به هر بیانی، من الان بحثمان اینجا قضاوت در واقع تاریخی نیست، اون چی که هست این هستش که اثر این عمل در هستی و اثر این عالم عمل در بشر چیست، که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اگر این امر دست آقا امیرالمومنین داده میشد دنیا و آخرت شما آباد میشد و فقیر میشد. خب خیلی فرق میکنه، تفاوت است بین ادری و لا ادری، تفاوت است بین کسی که در واقع بگوید که سلونی قبلا تفقدونی و بین شخصیت ها افرادی که برهاد اینها نمیدانستن باید مراجعه میکردن میپرسیدن و مسائل دیگه. این خوشبینانه ترین و به اصطلاح بیانی که اینجا میشه گفت. برهاد اهل بیت به این مسیر و به این داستان حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام خیلی اشاره میکنن در این ماجرا، و این آیه در ذوالحجه عجیب عجیبه، یعنی ذوالحجه که خب میدونید مناسبت‌های مختلف، پایان ذوالحجه هم که انواع مناسبت‌ها داره، از بحث سوره به اصطلاح انسان و یتمون الطعام و مباهله و عید قربان و عید قدیر و خب این عظمت‌های مختلفی که در ذوالحجه وجود داره، و این دعا، این نماز دهه ذوالحجه مطلبی رو اینجا اشاره میکنه که این مطلب به نظر من گره میخوره با همین مناسبت عظیمی که ما فردا داریم، یعنی در روز عرفه ما شهادت مظلومی رو داریم که در اثر عدم معرفت مردم رخ میده، شهادت جناب مصطفی بن عقیل که اگر مردم معرفت داشتن و اگر مسیر رو درست میرفتن تاریخ قابل تغییر بود و تاریخ تغییر میکرد و این همه به همین معرفت برمیکرد، و این همون موضوعی است که فرمود در دوران غیبت از خدا معرفت بخواهید، این همون موضوعی است که اگر حجتتو نشناسی ندونی حجتت چه دغدغه‌هایی داره، چه اهدافی داره، چه مقصدی داره پیش میره، گمراه میشی، راه رو کج میری. مردم بنی اسرائیل حجت خودشون رو نشناختن، نبی خودشون رو نشناختن، شناخت نه اینکه شناسنامه‌ای که میشناختن موسی علیه السلام، بله برگشتن به گمراهی خودشون. اگر اونها میشناختن که خب خیلی خوب، حالا حضرت موسی علیه السلام 30 روز رفته، 30 روز 10 روز اضافه شده، خب خدا که از بین نرفته که،
خلیفه هم تعیین کرد، حالا
خلیفه جانشین هم که مشخص کرد. پیغمبر فرض کنید از دنیا رفت، همون تعبیر قرآنه که اگر پیغمبر از
انقلبتم
علی اعقابکم ان قتل و ما محمد الا رسول ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آیا پیغمبر اگر از دنیا بره شما در واقع بر گمراهی خودتون برمیگردید؟ خب این تعبیری که در احد
گفته شد. این تعبیر خیلی عجیبه. شما به اصطلاح به صراحت داره مثلا و ما محمد الله رسول قد خلد من قبل رسول، پیغمبر حضرت محمد یه پیغمبر قبل از او هم خیلی از دنیا رفت. افای مات او قتل انقلب تو ملا عقابکم، همین تعبیر رو در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها هم در اون احتجاجی که با جریان تغییر دهنده فضا صحبت میکنه با اونها صحبت میکنه. عرض بنده این هستش که خب مردم بنی اسرائیل به خاطر معرفت، عدم معرفت، که خب حالا فرض کن حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفته و اصلا از دنیا رفته، حالا 30 روز 10 روز عقب افتاده دیگه، حالا حضرت موسی اصلا از دنیا رفته، فرض کن آیا خدا پیغمبر، پیغمبر از دنیا رفته انقلب تو ملا عقابه کن، بعد برگردید به گذشته، به جاهلیت ارتجاع رخ بده، برگردید به قبل از اسلام، قبل از ایمان آوردن، قبل از تسلیم شدن دستور خدا. این آیه واعدنا در نماز ذی‌الحجه در واقع یک نوع شعار معرفتی است برای همه انسان‌های تاریخ که یک واقعه تاریخی داره مطرح میکنه که موسایی به کوه طور رفت، وعده خدا به او داده و 30 روز به مصلحتی 30 روز 10 روز بیشتر شد و امتی با این که حضرت موسی جانشین برای خودش قرار داده بود، اینها چیکار کردن؟ اینها دنبال سامری ها رفتن و مسیر رو منحرف شدن. این هشدار معرفتی برای همیشه تاریخ وجود داره. خب این چطور اتفاق میفته؟ قابل حل؟ اللهم عرفنا حجتک. اگه من بشناسم دغدغه‌های امامم چیه، نه فقط شناخت شناسنامه، چون بنی اسرائیل هم موسی رو میشناختن هم هارون،
هم هارون بله،
شناسنامه رو کاملا میشناختن، حتی نسبت به ساعت مقدس پیغمبر داره که یه عده قبل از پیغمبر منتظرش بودن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که بچه‌هاشون رو میشناستن اوصاف پیغمبر رو میدونستن،
بله.
اما وقتی پیغمبر اومد با اینکه میشناختنش ایمان نیاوردن و انکار کردن. لذا نکته مهم بحث شناخت شناسنامه نیست، شناخت معرفتی است. حتی جامعه دینی نمیتواند مغرور بشود، نمیتواند بنابر این که بگوید من شیعه اهل بیت علیهم السلام هستم، بنابر این که بگوید من امت ساحت مقدس پیغمبر هستم، بر این مغرور بشود و اون شناخت رو در خودش حاصل نکند، چون این عدم شناخت باعث میشه این آدم زاویه باز میکند و به ناانحراف میرود، با این که از درش شناسنامه اسم این امت رو دارد،
یا این شناخت رو باز هم استمرار نبخشد بعد در خودش،
بله.
به صرف اینکه یک سابقه ای ما داشتیم،
بله.
به صرف سابقه همون،
بله. ببین این شناخت به این معناست که من بدونم امام من چه هدفی دارد، چه چیزی را میپسندد، چه چیزی رو نمیپسندد، امام چه رفتاری رو رفتار صحیح میدونه، چه رفتار ناصحیح میدونه، چه گفتاری رو صحیح میدونه، چه گفتار ناصحیح میدونه. اصلا امام در واقع این که انسان، این که انتظار در دون قوت، یعنی این، یعنی من توقعم متوقعا به این امرنا، در اون روایت که امام فرموده، کسی که در واقع متوقعا به این امرنا در همه امور، اون نگاهش، اون قلش، اون در واقع شاخصش، اون محکش، معیارش امر ماست که آقا این رفتار من، این رفتار در امروز، این جایگاه کجاست. ببین من یه مثال ساده عرض کنم. ببینید،
بله.
امروز در عالم هستی این جنگ حق و باطل همیشه بوده، امروز هم هست و هرچی ما به آخر الزمان نزدیکتر میشیم درگیری جدی تره، چون شیطان میداند که با ظهور امام زمان طبق روایات پایان عمر
نسخش پیچیده،
بنابراین این مبارزه و این جنگ جدی تره و حربه ها و فتنه ها و در واقع شبهات او هم بیشتر میشه. خب یک آدم اگر معرفت به امام داشته باشه، سرشو بالا بیاره، میفهمه که آقا امام میفرماد العارف و به زمانه لا تحجم علیه لوابس، کسی که زمانشو بشناسه امور براش مشتبه نمیشه. تو روایتی دیگه داریم که اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان، وقتی حکومت ها عوض میشن زمان عوض میشه. تو یه روایتی داریم اذا تغیرت نیت سلطان تغیر از زمان، وقتی سیاست های حاکمان،
افکارشون
دکترین هاشون، استراتژی های جهانی تغییر، یعنی چی؟ یعنی اگر یه آدم بخواد امور براش مشتبه نشه و جای جلاد و به اصطلاح مظلوم رو براش جابجا نکنن،
بله،
جای شهید و جلاد رو جابجا براش نکنن،
بله،
باید زمان رو بشناسه، با باید حکومت ها رو بشناسه، باید امور رو بشناسه. نمیشود یکی هست بگه من شیعه هستم و من کاری ندارم. تو کار نداری، اونا باید کار دارن. تو کار نداری، اما از اون مسیر نیت امام خارج شدی، از مسیر اهداف امام خارج شدی. امروز اگر کسی سر بلند کند ببیند این جنگی که وجود دارد، این مسیری که وجود دارد، این اهدافشون برای از بین بردن اسلام، برای از بین بردن مکتب قرآن، برای اینا کیا هستن؟ خب چشم باز کنیم ببینیم. وقت معنا نداره. فرض کن در روز عرفات، این چیزی که شنیدای ما، نماز جماعت عرفه رو فرض کن یه آدمی بردارن بیارن که این آدم جزو کسانی است که در واقع اسرائیلی ترین و مهربان ترین برخوردار با صهیونیست‌ها به اسرائیل داره.
برعکس این که اشد دو علو کفار باشه.
خب این معلومه که شما شناخت و معرفت نه به ساحت پیغمبر داری، نه به ساحت دین داری، نه به ساحت حجتت داری، و الا حق روشنه. ببینید این تعابیری که وجود داره بر این که ماجرای حضرت موسی و حضرت هارون همینه. خب حالا یه مقداری بیایم تو این بحث خودمون، اینو عرض میکنم. ببینید جامعه ای که معرفت نداشته باشه به امامش، به ولیش، به رهبرش، به پیغمبرش، این جامعه با ندیدن فیزیکی ولیش به انحراف میره. تا در جنگ احد شایع کردن پیغمبر کشته شد، یه عده فرار کردن. آیه مال همین نازل شد دیگه. آیه و ما محمدون الا رسول قد خلد من قبل رسول افای مات او قتلن قلبتم علا اقابکم و من ین قلب علا اقابه فلن یدر الله شیعا و سیز الله الكافرین به سیز الله شاکرین ازم و سیز الله شاکرین. این سیز الله شاکرین در مقابل کافرین نیست که مسیر رو رها کردن، کسانی که رها کردن کارو،
اونا که استوار ماندن،
اونا که استوار بایستدن، سیز الله شاکرین که این نعمت رو قد دونستن. بابا نعمت هدایت، شما نعمت هدایت رو چرا فراموش میکنید؟ چون پیغمبر رو ندیدن. لذا ساحت مقدس پیغمبر فرمود در آخر الزمان یه عده‌ای هستن که اینها در واقع برادران من هستن. گفتن آقا ما این برادران شما، فرمود شما اصحاب من هستید. برادران ما کسانی هستن که در آخر الزمان میان. تو بعضی تعابیر داره کسانی هستن که تو روایات کسانی هستن که بر سیاهی بر سفیدی های ما آوردن بدون اینکه پیغمبر و امامی رو ببینن.
افضل من کل زمان آمده.
بله این آدمان، اینا چجوری هستن؟ این رو معرفت هست. لذا وقتی معرفت رخ بدهد، منوط به دیدن فیزیکی امام و پیغمبر نیست. بله. که اگر در جنگ احد گفتن پیغمبر کشته شد فرار کند، یا اگر دید پیغمبر به کوه طور رفت کمی دیر کرد دست از پیغمبر برداره بره سراغ سامری. به این خیلی نکته مهمیه. لذا ماجرای هارون و حضرت موسی این رو داره. و حالا جالب اینه که ما وقتی این داستان رو میبینیم در سوره هایی که به این موضوع پرداختن، مثلا سوره طه و اینها میپردازیم، میبینیم که این امتی که این بلا رو سر پیغمبرشون آوردند و این بلا رو سر دینشون آوردند، مثلا تو سوره طه که به اینها میپردازه، وقتی حضرت هارون به اینها میگه چرا این کارو کردید، شما چرا به اصطلاح دست از اون مسیر هدایت برداشتید، چرا جدا شدید از این به اصطلاح مسیر هدایت، که حضرت میفرماد که ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به، بابا شما گول خوردید، فتنه ای بوده این ماجرا، و ان ربکم الرحمن، بابا پیغمبر اگه دیر کرده ربتون که خداست، که شما چرا از خدا فتبعون و اطیعوا فتبعونی و اطیعوا امری، با منو اطاعت کنید، منو پیروی کنید. میدونی چی جواب دادن؟ جوابشون خیلی عجیبه و ما رو میرسونه به از اون بنی اسرائیل میرسونه به کوفه و میرسه به دوران غیبت. قالوا لن نبرح علیه عاکفین، لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. گفتن تا موسی نیومده ما بر نمیگردیم، ما همین موسی بیاد چشم. ببینید یه شخصیت های گاهی وقت از امت دیننا، ببین اینو میگم عدم معرفت ها، یه وقت از بیرونه خب دشمنه، تکلیفش معلومه. یه فتنه‌گر بی ایمانی میاد وقتی ایمان مردم از بین میبره، کسی که در قلبش از اول ایمان نبوده یا منافق بوده، یه سامری پیدا میشه، اون خوب خیلی خوب. اما امتی که مؤمن بوده از چه بلایی سرش میاد؟ اگر معاویه‌ای میاد فتنه‌گری میکند، اگر امرؤاسی فتنه‌گری میکند، اگر یزیدی فتنه‌گری میکند، اگر ابن زیادی فتنه‌گری میکند، تکلیفش معلومه. اما یه شخصیتی با سابقه مثل جناب سلیمان ابن سرد که سوابق مختلفی داره، حالا من کار به سوابق خوبش یا بعضی از تأملات در این باره نمیشم، یه شخصیت جا افتاده که نامه به امام حسین علیه السلام مینویسه، چطور میشه این آدم به جناب مسلم برمیگرده؟ شبیه این جمله رو میگه که آقا امام حسین علیه السلام بیا چشم، ولی من امروز اقدامی نمی کنم. امام حسین علیه السلام
من رو فرستاده،
من رو جانشین خودش قرار داده، من رو قرار داده امور رو آماده کنم. چجوری باید بگه امام حسین علیه السلام؟ باید به چه بیانه به شما بگه؟ الان اگر با مسلم بن عقیل همراهی کنید، اینا اصلا قدرت پیدا نمی کنن. اینا هنوز تو دارالاماره محکم نشدن. اینا الان الان شما فقط حضور برسونید نمیتواند محکم بکنه پایهاشو. یک جا خالی دادن و یک نیامدن که از عدم معرفته. معرفت چی؟ نه معرفت شناسنامه‌ای. او عاشق امام حسین بود، او جزء کسانی بود که نامه به امام حسین نشسته بود که العجل ثم العجل هلم الینا، آقا عجله کن، بشتاب بشتاب بس العجل یا حجت الله. آدم میترسه گاهی وقتا. او جزء اونا بود. اما چه چیزی نگرش میداره؟ یک عدم معرفت که خب آقا درسته مسلم بن عقیل معصوم نیست مثل امام حسین علیه السلام نیست، درست، البته ما ساحت مقدسی جناب مسلم بن عقیل داره، این شخصیت های با عظمت که تا مرز عصمت رسیدن، ولی معصوم نیستن. این جایگاه با عظمت جناب مسلم بن عقیل شکی نیست. من نمیخوام شخصیت مسلم بن عقیل رو بیارم پایین، میخوام از ابان ادبیاتی بگم که افرادی مثل سلیمان باید بفهمن. آقای سلیمان، امام حسین علیه السلام الان شرایطش نبوده است و نرسیده است به کوفه، او رو فرستاده است، او نائب و جانشین امام حسین علیه السلامه، او در بیان امام حسین علیه السلام آمده است و او پیامبر فرموده است من برادرم، پسر عمویم و مورد اعتماد خودم رو میفرستم. مورد اعتماد خودم یعنی چی؟ یعنی وقتی یک بیانی میکنم، بیان او قبول من هست،
شما اطاعت کنید،
شما همراهی کنید با او،
اشتباه نکنید به قول معروف در مقابلش.
بله، شما با او همراهی کنید. خیلی روشنه. چه فرقی است بین بنی اسرائیلی که به موسی گفتن لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی، و بین امتی که به جناب مسلم بن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام گفتند امام حسین بیاید ما هستیم، ولی ما الان نمیتوانیم با شما همراهی کنیم، و او را سپردن به دم شهادت و تاریخ را سپردن به دم این مظلومیت. چه فرقی است؟ همون ادبیات، عدم شناخت به معرفت امامه. خب وقتی امام میگه او ثقه من هست یعنی چی؟ یعنی سخن او رو بپذیرید، او به من خیانت نمیکنه، مورد اعتماد منه. در عصر غیبت اهل بیت علیهم السلام فرمودن، امام زمان علیه السلام فرمودن فقها حجت من بر شما هستن، من حجت بر اونها هستم، اونها حجت بر شما هستن. یادتون اول حجت رو چی گفتم؟ یعنی فردا نمیتونی بگی آقا جون من نمیدانستم،
یا شما رو ندیدم، دسترسی
نداشتم، یا ندیدم. مخصوصا در اصل ما که اصل ارتباطاته، الان شما تو هر موزه بخواید گیر کنید فقط تلویزیون کافی روشن کنید تا ببینید دیدگاه فرض کن رهبر انقلاب چیه در این موزه. اینجا نکته‌ای که داره اینه که آقای عصر غیبت، آقایون عصر غیبت، سلیمان ابن سردهای عصر غیبت، شما حتی اگر شهید هم بشید بعدها به عنوان توابین نتوانستید جلوی شهادت و مظلومیت امام حسین رو بگیرید، نتوانستید تاریخ رو و حفظ دین و حفظ ولی خدا کنید، نهایت بخشیده شدید، توبه کردید و شهید شدید. اما چه کسی میتواند جبران کند شهادت امام حسین رو و این بلایی که سر بشریت آمد؟
خسران عظیم رو.
این خسران کی میخواد که عدمت مصیبت که سماوات و ارض، کی میخواد اینو جبران کنه؟ مگه بحث فردیه که من فردا فرض کنم اگر موفق به توبه بشم؟ در عصر غیبت هم یک عده با این ادبیات وارد میشن. ادبیاتشون چیه؟ ادبیاتشون این هستش که خیلی خوب، بله امام زمان علیه السلام بیاید ما چش، امام بیاید، بله ما هستیم، عاشق امام حسین هم، سلیمان عاشق امام حسین بود، اینا هم عاشق امام زمان هم. به به صرف این که من مثلا نوع تعاملی را میبینم که به نظر من ممکن است اگر این گونه بود بهتر بود، اگر این گونه بود بهتر بود، این آقایون معصوم نیستن، اینها هیچ کدوم توجیه نمیشود برای این که انسان اون وظیفه خودش رو نسبت به حجتی که امام قرار داده است تخلف کند. البته اینجا می نکته مهمه ها، ممکنه یادم بگی خب این همه فقها، بله این همه فقها، مثل اینکه شما بگید آقا یک ماشین ما داریم،
بله
5 نفرم راننده داریم، 5 نفر توی این ماشین سوار شدن، آیا هر 5 نفر میتونن دست به فرمون ببرن؟ ماشین سقوط میکنه، ماشین چپ میکنه، اصطلاحا
انتخاب میکنید اونی که
هست 5 نفر هستن، بله. فرض کن 5 نفرم راننده هستن،
بله.
طبیعی است که شما اون که ماهرتره، اون که چیستره و 4 نفر دیگه نهایت نکاتی لازم باشه بهش میگن آقا اینجا رو مواظب باش، اینجا داره مانع پیش میاد، اما حق ندارن دست به فرمون ببرن، ماشین سقوط میکنه. خیلی روشنه. لذا تو بعضی تعابیر داره که نه کلشون، نه همه این فقها، تعبیری که تو روایت داره،
بله.
حتی این هم نباشه، عقل و فطرت هم همینو میگه، ولی من عرضم اینه، من میگم این تعبیری که امام مسلم ابن عقیل رو به عنوان ثقه و مورد اعتماد خودش معرفی میکنه و افرادی میان اجتهاد در مقابل نص امام حسین علیه السلام میکنن و میگن بله، و میگن نه حالا امام حسین بیاد چشم، این عین بنی اسرائیلی که گفتن موسی بیاد چشم ولو سامری عهده‌دار امور بشه، ولو جریان بنی اسرائیل چنان زخمی بشه از نظر معرفتی که هرچه بلا سرش اومده و این ننگ رو پیشانی بنی اسرائیل بمانه، ولو کوفه ننگی بر پیشانیش بمانه، با اینکه بزرگانی از کوفه در طول تاریخ بودند، که چی؟ که شما بزنگاهی که باید امام حسین رو یاری کنید با عدم یاری مسلم بن عقیل میدان دادید، میدان برده رو باختید، میدان برده رو باختید. شما چند هزار آدم آمدن با جناب مسلم بن عقیل بیعت کردن و بعد به نماز مغرب عشا نشد، مسلم رو رها کردن، بعد مسلم به هانی رو سپردن دست جلاد دوران و بعدم میدان رو در واقع کاملا باختن به طاغوت، همون آدمایی که عشق امام حسین داشتن، و بعد دیگه نتونستن کاری بکنن، بعد دیگه همه عوامل و این آسیبی است که همه برمیگردد به عدم معرفت، همه برمیگردد به همین عرفه، که اگر اون معرفت رخ بده وقتی من امام رو شناختم، اهداف رو شناختم، خودم رو گره به حضور فیزیکی امام نمیزنم، خودم رو گره به حضور فیزیکی ولی خدا و پیغمبر نمیزنم، اون موقع این یاران همون یارانی میشن که آقا امیرالمومنین حسرتشون رو میخورد که عین عمار اینا، بعد فرمود اینا کسانی بودن که وثقوا بالقائد فتبعوه، اینا به امامشون، به رهبرشون اعتماد کردن و پیروی کردن. این رو شناخت، وقتی شناخت رخ بده، خب متاسفانه با یک گاهی وقتا افرادی سر و کار داریم که حاضرن انواع فضای مجازی و اینا رو همه رو بشنون، اما یک بار حاضر نیست. فرض کن مثلا، مثال میزنم، فرض کن آقا این همه دارن تبلیغات بر علیه انقلاب اسلامی میکنن، این همه تبلیغات بر علیه امامین انقلاب میکنن، بابا لاقل یه بار صحبت خودشونو گوش بده، نه صحبت تختی شده رو، لاقل بشنو ببین آقا مگه حرف غلطی میزنن، مگه حرف بدی میزنن، مگه
یک سرود ساده پخش میشه چرا؟
بله.
بعضیا تحریک میشن در مقابل.
بله خب ببینید، شما وقتی ببینید یک جریان فسادی که از یک طرف مردم رو به بی‌عفتی و بی‌حجابی و این میکشونه، به فساد میکشونه، خب آدم چشمشو باز کنه جریان حق و باطل میفهمه. خب میفهمه. خب بابا شما وقتی بد حجاب بیاد، بد حجابی اعتراض به حکومت نیست، بد حجابی اعتراض به بنیان خانواده است. بد حجاب یعنی تمرین امتحانی که الان همه غرب داره پیش میاد، که الان دیگه فساد اینا، عوض میخوام دور از ساحت این جلسه که به نام ساحت مقدس امام زمان، از حیوان آزاری و چی و چی اصلا اینجا گذشته. شما بینید بالاترین آمار آزار حیوانات، آزار دونم عوض میخوام جنسی حیوانات تو همین کشورهای مادعی سوئد و نمیدونم سوئیس و این کشورهاست، خودشون میگن. تازه این چیزاست که اینا آمار میدن، اونا که آمار نمیگن که بمانن. بزرگترین آدمکشی‌ها رو شما ببینید چه فضاهایی وجود داره. خب ما میخوایم راه اینها رو بریم، میگه بغضن لامیرالمومنین، نمیخوام احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیست، ولی این بغض به چه قیمتی؟ یک بار خوب گوش بدید ببین خب چی بوده، داستان چیه، حرف چیه. بله هیچ کس ادعای عصمت نمیکنه برای فقها، خود اهل بیت هم ادعای عصمت نداشتن برای فقها، اهل بیت میدانستند فقها معصوم نیستند،
شروط گذاشتن،
ولی با همین ویژگی که میدانستند چون بحث شرط ها عدالت و اینها در اونها بود باز ما رو ارجاع دادن. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم آقا نظام پزشکی میداند پزشک معصوم نیست، ولی گفته پزشکی حاذق است، پزشکی که وجدان کاری دارد اگر نباشد، به تعبیر امام رحمت الله علیه میفرمودن اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیبه، بدون پزشکه، میمیره.
بله.
ولو آسیب های وجود داره.
اشتباه هم ممکنه، خطای پزشکی هم ممکنه باشه.
بله ممکنه. بله. اما اینی که ممکنه معناش این نیست که حتما هست. ممکنه معناش این نیست که اگر ما یک خطای فرض دیدیم
کل
داستانه با یه خطای پزشکی کل پزشکی رو که تعطیل نمی‌کنن که. درست شده. ببین این موارد خیلی روشنه. عرضمو جمع بکنم.
بله.
و اون هستش که ما آنچه گفتیم این بود که در عظمت عرفه که از همه سرباران عزیز التماس دعا داریم در امشب و فردا، اون عظمت عرفه جایگاهی در واقع در اون روایات ما آمده که اگر کسی، امام باقر علیه السلام فرمودن که هر کس در ماه مبارک رمضان شب قدر آمرزیده نشده امیدش به روز عرفه باشه. خب این جایگاه عرفه رو میرسون. بعدم گفتیم جایگاه عرفه مثل شب قدر که گره به ولی خدا خورده، روز عرفه هم گره به ولی خدا میخوره. در روایات داریم حضرت در موسم حج حاضر میشه و یکی از اون موقف هایی که وجوب وقوف داره در عرفه هست. و بعد عرض کردیم که در عرفه به معنای معرفت هست و معرفتی که در روایات ما تأکید شده مثلا در عصر غیبت، و معرفت اگر رخ بده انسان رو منوط به حضور فیزیکی نمی کن. لذا فرمود برادران من کسانی هستن که اینا بر نوشته بر سیاهی بر سفیدی ایمان آوردن. یعنی منوط بر دیدار نیستن،
ندیده ایمان آوردن،
ندیده ایمان آوردن اما با معرفت. اگر انسان دیدش بر معرفتش بر دیدار باشد، بر شناسنامه فقط باشه، می شود بنی اسرائیلی که موسی را ندیدند و از هارون سر تافتن، سر برتافتن و دنبال سامری ها رفتن. می شود امتی که در واقع در جنگ احد خبر شهادت پیغمبر رو دیدن رفتن یه سمت دیگه. می شود امتی که بعد از رحلت پیغمبر یه مسیری می روند. می شود جامعه‌ای که در غیبت ببخشید. می شود جامعه‌ای که در ندیدن امام حسین علیه السلام و دیر نیامدن امام حسین علیه السلام مسلم ابن عقیل مورد اعتماد امام حسین علیه السلام تنها می زارن. و به توجیه اینکه ما امام حسین رو دوست داریم، امام حسین بیاد چشم، حتی اون توجیه اینقدر بزرگ و در واقع چیزی که پررنگ میکنم که این رو از بین ببرم. مثل جامعه میشه که در غیبت کبرا محبت امام زمان و عشق به امام زمان رو اینقدر به اصطلاح ادعا میکنن و میگویند، اما اون وظیفه که در دوران غیبت برای همراهی با فقها و طبیعتاً یکی از اون عهده دار میشه، اون رو در واقع به توجیه که امام زمان بیاید من انجام میدهم کنار بزن.
احسنت. خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر جعفری، استفاده کردیم از بیاناتتون و همچنین تشکر میکنم از شما همه عزیزان، بینندگان عزیز، مؤمنان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم در این شب و فردای روز، فردای عرفه. عرضه می داریم که یوسف گمکشت باز آید، اگر ثابت شود در فراقش همچو یعقوبیم و حسرت می خوریم. آن یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی صحاب رحمت الله. Oh.